الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به هروله در اثناء سعی بود که مشهور قائل به استحباب آن شده بودند، ولی حلبی صاحب کتاب الکافی فی الفقه قائل به وجوب آن شده بود، که عرض کردیم ظاهر صحیحه معاویه ابن عمار هم وجوب هست. ثم انحدر ماشیا و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المناره فسع ملع فروجک حتی تبلغ المنارة الاخرى. در مقابل معتبره سعید اعرج هست، ان رجل ترک شیئا من الرمل فی سعیه بین الصفا والمروه قال لا شیء علی. رمل همون هروله و تند راه رفتن هست. استدلال به این معتبره سعید الاعرج شده بر عدم وجوب هروله. خون گفتن اگر واجب بود که امام نمی فرمود لا شیء علی، چون وقتی عقاب میشه انسان بر ترک واجب دیگه صحیح نیست بگن لا شیء علی. مرحوم آقای داماد فرموده که اولا این معتبر شامل ترک عمدی نمیشه، چون کسی که به صدد امتثال یک واجب هست، به صدد امتثال یک عبادت هست، عادتا اخلال نمیورزد به واجبات آن عبادت. خب شما اگر بدانید که رکوع جزء نمازه، اگر بخواهید نماز بخونید خب رکوع هم به جا میارید. این که بخواد انسان نماز بخونه عمدن رکوع نکنه، این خلاف متعارف است، انصراف داره حدیث از آن. ثانیاً مورد سوال اینه که ترک شیئا من الرمل، نه ترک الرمل تماما. شاید فرق کنه حکم ترک جزئی از رمل اشکال نداشته باشه، ولی فی الجمله رمل واجب باشه. ثالثا احتمال هست که لا شیء علی به معنی باشه که لا کفارت علی، لا اعادت علی، ظهور نداره در این که لا عقاب علی. این فرمایشات مرحوم آقای داماد به نظر ما ناتمامه، اما این که فرمود شامل ترک عمدی رمل نمیشه، خب با همین سوال ها مردم میخواستن ببینن که آیا رمل واجب است یا واجب نیست. یا آقای میاد سوال میکنه رجلون ترک القنوت فی صلاته، امام در جواب بفرمود لا بأسه، مردم اطلاق گیری میکنن، یعنی خب راحت شدیم دیگه، از این به بعد اگر حال نداشتیم قنوت هم به جا نمی آوریم، مخصوصا اگر اونی که مطرح هست بحث وجوب در ضمن واجب هست، نه بحث جزء بودن که باطل بشود عمل به ترک آن. بعضی از واجبات هست وجوب دارد در ضمن عمل مرکب، ولی جزء عمل مرکب نیست. مثلا مبیت در منا یا اقامه در نماز ادعای تسالم شده که اگرم واجب باشه اقامه، ترک عمدیش هم مبطل نماز نیست، یک واجبی است در کنار و در ضمن واجب. خب پس ممکنه کسی عمدن همچو واجبی رو ترک کنه. میگه حالا نمازم که باطل نمیشه، حالا اقامه واجب باشه مهم نیست، نمازم باطل نشه، نماز خیلی مهمه. اینجا هم بگه هر وله رو ترک کنیم که قطعا سعی باطل نمیشه، ولی احتمال وجوب هر وله هست به عنوان واجب فی واجب. انسان در این صورت عمدن هم ترک میکنه. اما جواب دوم ایشان، میدونم اصلا این سوال ها ترک استفسار کرد امام. امام نفرمود که آقا این آقا قبلا این کار رو کرده داری میپرسی یا سوال فرضی است؟ خب متعارف بود سوال فرضی. بله ترک استفسار امام نفرمود که قضیه خارجی است یا قضیه فرضی است. کجا الان یک کسی بیاد بگه که رجلون نمیدونم فعل کذا، یعنی حتما رخ داده، فرض میکنن تا حکمشو بدونن. پس این جور باشه شما در شرع امثله میگی ضرب و زیدون امرن و فلان همش، پس معلوم میشه این علما با هم دیگه کتک میزنن. این که نیست که، فرض میکنه برای اینکه سوال فرضیه دیگه. رجلان فعل کذا ما حکمو، حتی باید واقع شده باشه. خب نحوه سوال از وجوب به این شکله، میگه رجلان ترک القنوت فی صلاته. چرا؟ وقتی امام میفرماد که اشکال ندارد، طرف اطلاقگیری میکنه. شخصی یک وقت میگه هل یعیده، حق با شماست، رجل انتار کرد رمل فی سعیه هل یعید و سعیه. خب این ممکنه بگیدیم سوال فرضی هم باشه، فرض کسی کسی که بعد از فراغ از سعی میگه آقا ما حالا فهمیدیم ترک حلوله کردیم و حلوله واجب بوده، چه کار کنیم؟ میخواییم اعاده کنیم؟ امام میفرمون نه لازم نیست اعاده کنیم. اما اینجا که نگفته که هل یعیده رجلن ترک شیئا من الرمل فی السعی. آقا چیست؟ همین امام در ترک استفسار کرد فرمود لا شیء علی، و این ترک استفسار موجب اطلاق، اجازه بفرمایید، این موجب اطلاق هست. و لذا الان یک کسی از شما بپرسه شخصی قنوت رو در نمازش ترک کرد، حکمش چیه؟ شما میگید که اشکال نداره. خب این طرف بعد از اینم میره میگه خب آقا گفت اشکال نداره دیگه، عمدن هم ترک میکنه. خب اما اشکال دوم ایشان ترکه اب نداره به هر خاطر. شما یعنی یه مثالی میخواید بزنید که مسلمه وجوبش، خود قطعی بودن وجوب سوره حمد در نماز رو قرینه بگیرید، برای اینکه کسی که سوره حمد رو ترک کرد معلوم میشه عمدن ترک نکرده. اینجوری مثال نزنید. بله اونم ترک از سورت فی صلاته قال لا بأسه لا شیء علی. خب این بگیم حتما متعمد بوده؟ نه، همین سوال میکنن تا بعد از این راحت بشن دیگه. نه، مثل آقای زنجانی میگن سوره در نماز واجب نیست، و این روایت هم همینو، اگر روایت اینجور میگه سألت و امن ترک سورت فی صلاته قال لا شیء علی، عرف استثنا میکنه، یعنی مسئله نیست دیگه، بره از این به بعد هم این کارو بکنه. اما اینکه ایشان در جواب دوم مطرح کردن که موضوع این سوال ترک شیئا من الرمل هست، شاید ترک شیئی من الرمل این مبطل سعی نباشه، خب این احتمال فقهی نداره، یا اینه که رمل واجب است به تمامه یا واجب نیست مستحب. این که بگیم نه فل جمله واجب، ولیکن این که از مناره اولا تا مناره ثانیه اونم در هفت شوط سعی باشد این مستحب، این لم یقل بهی احد، این قائل کسی فقیهن ملتزم نشده به این، خلاف تسارم فقهی است. و اما اون اشکال سوم ایشان که فرمود شاید مراد از لا شیء علی این باشه که لا کفارت علی، لا اعادت علی، آقا شاید که خلاف اطلاقه، لا شیء علی هیچ چیز بر اون نیست، یعنی بعثی بر اونیست، عقابی بر اونیست، کفاره هم بر اونیست، وجوب آدم بر اونیست، هیچ کدام نیست، اطلاق داره. بله اگر ایشان می فرمود که چون اطلاق داره، لا شیء علی اطلاق داره، قابل تغییره به صحیح معاویه ابن عمار که عمل کرده به هر وله، وجوب هر وله رو فهمونده، خب میگه لا شیء علی، خب میگه یعنی اعاده ندارد، کفاره، فقط کفاره رو که نمیشه نفی کرد، قدر متعقل اینه که اعاده ندارد، اعاده ندارد، اما باید این کار رو میکرد. بله این اگه اینجور میگفت ایشون مطلب درستی بود که لا شیء علی اطلاق داره، چه نفی عاده سعی چه نفی عقوبت، چون واجب نیست عقوبت هم ندارد ترکش، که صحیح معاویه بن عمار میگه نه اینو دیگه نه واجب هست، فقط عاده نداره این سعی. پس عمده این جوابیست که ما عرض کردیم از این صحیحه و معتبره سعید العرس. جواب دوم ظهور که از بین نمیره، خطاب منفصله، باید جمع عرفی بکنیم، شما جمع موضوعی رو مقدم نمی کنید بر جمع حکمی، خب این میگه لا شیء علی، شی هم به معنای اعاده هم به معنای عقوبت، خب اون صحیح معاویه بن عمار میگه باید هروله کنید، یعنی وجوب دارد، ترکش عقوبت دارد، این میشه جمع موضوعی دیگه، جمع موضوعی مقدم بر اینه که شما اطلاق امر به هروله رو در صحیح معاویه بن عمار جمع حکمی بکنید و حمله بر استحباب بکنید. شما اگر بهتون بگن اکرم کل عالمن، اکرم العالم العادل، بعد یه خطاب دیگه بگه سأل تو عن اکرام العالم قال یستحب و اکرام العالم، شما میگید میگید چون اینجا گفت یستحب و اکرام العالم پس اون اکرم العالم العادل هم از وجوبش رفعیت میکنیم، یا نه میگید خب اکرام عالم مستحب و این عام، اما اون خطاب خاصه میگه اکرم العالم العادل جمع موضوعی مقدم هست بر جمع حکمی عند مشهور الاصولیین. جواب دومی که داده شده از ظهور روایات در وجوب هر وله اینه که گفتن آقا این همه اطلاقات راجع به احکام حج و عمره و بیان مسائل سعی تا توش نبود امر به هر وله بکنه. تو این همه اطلاقات امر به هر وله نیومده بود الا این چند روایت که مطرح کردیم. سیه معاویت ابن عمار، موثقه سماعه، مرسله صدوق. درست از نظر صناعت باید تغییر بدیم این اطلاقات را به ظهور صحیح معاویت ابن عمار در وجوب هر وله، ولی آقای داماد فرمودن آخه ظهور صحیح معاویت ابن عمار که قوی نیست در وجوب، ظهور ضعیفی، ظهور ضعیف در وجوب مقدم نیست بر اطلاقهای متعدد که متعرض نشدن در اونها به وجوب هر وله. بعد ایشان فرموده است که علاوه صحیحه معاویت ابن عمار که حج النبی صلی الله علیه و آله رو مطرح میکنه در حجت الوداع نداره که پیامبر هر وله کرد. این همه خصوصیات رو راجع به حج نبی که مستحب هم بود مطرح کرده و یه توش نداره پیامبر هر وله کرد. نگید آقا پیامبر راکب بر ناقش بود، خب سوار بر ناقه بود، راکب که هر وله نداره. لیس علی راکب سعیون ولیکن لیسرع شیئا، راکب که هر وله نداره یه مدار تندتر میره. خب پیامبر راکب بود در سعی و لذا هر وله نکرد، امام هم بیان نکرد هر وله رو. ایشون میگن که کی میگه که پیامبر در حجت الوداع راکب بود در حال سعی؟ بله یه روایتی داریم که سعا علی راحلته، ولی کی میگه که در حجت الوداع بوده؟ شاید در عمره مفرده بوده. این مطلب ایشان در ذیل که فرمود که حجت الوداع نگفتن پیامبر هر وله کرد، بعدم مطلب کرد شاید کسی بگه که پیامبر سواره بود، جواب داد معلوم نیست پیامبر سواره بود. خب معلوم نیست پیامبر سواره بود که نشد دلیل، خب شاید سواره بود. احتمال اینکه سواره بوده که هست در حجت الوداع، همین کافیه برای اینکه نتونیم توسط کنیم به صحیح معاویت ابن عمار که چرا امام علیه السلام هر وله پیامبر رو نفرمود، با اینکه هر وله مشی غیر متعارفه، اگر بود مردم متوجه می شدن و امام هم در کیفیت حج می آورد، شاید پیامبر راکب بوده احتمالش کرد. اما این اطلاقاتی که گفته شد، خب ببینید احتمال داره حلوله متعارف بوده بین المنارتین، متعارف بوده. همه چیزها رو که نمیگن، اونایی که متعارف نیست محل نزاع هست اونا رو بیان میکنه، ولی اونایی که متعارف بوده محل نزاع نبوده خب مردم همه میدونن دیگه، بیان کردن نداره که. ما به نظرمون این جواب آقای داماد تمام نیست، اطلاقات در صورتی اقوا میشه در عدم وجوب هر وله که هر وله متعارف نباشه، بگیم پس چرا هر وله متعارف نبود امام در این اطلاقات حج عمره متعرض بیان هر وله نشد. نه، هر وله اگر متعارف باشد ظهور اطلاقات در عدم وجوب آن قوی نمیشه که مقدم بشه بر ظهور صحیح معاویت ابن عمار در وجوب هر وله. ولی صحیح اینه اینجور بگیم بگیم که اگه هر ول واجب بود لبانم اشتهر، نه اینکه فقط حلبی بیاد قائل به وجوب هر وله بشه. علمای شیعه متفق الرأی هم بر استحباب هر وله الا حلبی، ولو کان واجبا لبان و اشتهر. نه بحث، ببینید بحث وضوح حکمه. شما الان بقیه احکام هست ببینید چقدر واضحه، وجوب طواف، وجوب سعی، وجوب نماز طواف، وجوب تقصیر. میدونم وقتی که هر ولم یک امر مبتلا بهیه و واضح نشد وجوب آن برای متشرعه، ولو عملا این مستحب رو همه انجام بدن، خیلی ها انجام میدن، اما واضح نشد وجوب هر وله برای متشرعه، این کشف میکنه که واجب نبود. اگه واجب بود در اداره بقیه واجبات حج واضح میشد برای مردم. علاوه بر این که ممکنه حداقل طبق مسلک بعضی از بزرگان اینجور بگیم، که البته ما هم خودمون نظرمون این هست که احتمال وضوح این که هر وله واجب نیست، هر وله واجب نیست و مستحب است، احتمال وضوح این را که میدیم در زمان صدور این روایات، این روایات میشن مورد احتمال قرینه حالیه نوعیه. آقا الان اگر بیان بگن استاد اخلاق در دست اخلاقشون فرمودن نماز شب بر طلبه ها واجبه، شما از این وجوب چه وجوبی میفهمید؟ ارتکاز قطعی متشرعی این هست که نماز شب، گفت نماز شب واجبه بر طلبه، ارتکاز قطعی متشرعی اینه که نماز شب وجوب فقهی ندارد، این هم مقصود وجوب اخلاقیه. اما نه، این آقایی که برای شما نقل میکنه این توضیح رو میده، نه شما به دیگران این توضیح رو میدید، چون در ارتکازتون هست. راوی قرائن ارتکازیه رو ملزم نمیدونه بیان کنه برای مخاطبین خودش، چون میگه مخاطبین هم مثل من میفهمن این مطلب را، ولذا شاید این راوی که اومد گفت امام فرمود اس عمل افروجک، این مخاطبین همونطور که من فهمیدم که واجب نیست هر وله، اینا هم فهمیدن چون ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب آن هست. شک در قرینه لبیه متصله مانع از احراز ظهور است، و ما معتقدیم خطاب هم باید ظهور در وجوب داشته باشه. اما اونایی که مثل آقای داماد مرحوم امام، آقای زنجانی، میگن خطاب هم حجت عقلایی است بر وجوب، بله این اشکال ما وارد نیست، احتمال قرینه نوعی متصله خب منافات نداره با حجیت صیغه امر عند العقلا بر وجوب، یا کسانی که مثل مرحوم آلخویی میگن صیغه امر موضوع است برای حکم عقل به وجوب، نه از باب ظهور، ولی این اشکال به اینها وارد نیست. اما ما معتقدیم اگر خطاب مجمل باشد نه عقلا و نه عقل حکم به لزوم اتیان نمی کنن، مثلا نسخه بدل بوده، تو بعضی نسخه ها داره که قال الامام اکرم العالم و ان ترکته او فلا بأسه، و فی بعض نسخ و ان ترکته ففی بعثه، مثلا چه میدونیم شاید اون نسخه ای که و ان ترکته فلا بعثه درست باشه، چه عقلا یا عقل میگه آقا به براعت رجوع نکنی یا براءت از وجوب اکرام عالم اینجا جاری نیست. نه چرا جاری نیست؟ شک در وجوب دارم براءت جاری میکنم دیگه. تا ظهور صیغه هم در وجوب احراز نشه شک در وجوب است و براءت جاری میشه. احتمال این که خیلی خوبه این حرفی که ما میزنیم به قول مرحوم آیستر داره که حل میشه یه سری مشکلات. اقامه واجب است در نماز. مرحوم آمیزه هاشم آمولی میفرمود خواستیم بیان با من بحث کنن تا ثابت کنن برشون که اقامه در نماز واجبه. یکی دیگه میگه که نمیدونم وفاء به وعده واجب است. یکی دیگه میگه غسل جمعه واجب است، نماز جمعه واجب است. خب راحت میشیم از یه سری از این واجبات بالاخره جایی که احتمال قرینه حالیه متصله نوعیه یعنی ارتکاز متشرعه باشد در زمان صدور خطاب بر عدم وجوب احراز میکنیم دیگه، انعقاد ظهور خطاب رو در وجوب و خطاب تا احراز نشه ظهورش در وجوب منعقد شده حجت نخواهد بود. علاوه بر این چه میدونست؟ کلینی تو کتابش نوشت چه میدونست که ارتکاز از بین میره؟ بعد از کلینی دیگه پول میگرفتن استنساخ میکردن کافی رو، بعدی نبود. این دلیل نمیشه. اگر این دلیل نمیشه که حالا سعید اعرج سوال بکنه، پس معلوم میشه که اگر سوالها زیاد بشه بله معلوم میشه ارتکاز متشرعی نفیان و اثباتن نبوده. اما یک نفر سوال بکنه که دلیل نمیشه که. از واضح تر از این احکام سوال کردن بعضی از رواد با اینکه واقعا حکم واضح بوده. بله؟ نه یه نفر سوال کنه دلیل برای اینکه ارتکاز نبوده سوال بکنه از وجوبش، دلیل برای اینکه ارتکاز نبوده. هر شبه خدمت این که این روشن نیست. شاید هم ارتکاز بوده، سعید اعرج اصرار داشته از زبان مبارک امام بشنم. هر شبه خدمت این که و من ما یؤکد هذا المطلب اینه که گفته میشه که آقا صحیح معاویه ابن عمار که در سیاق مستحباته. ببینید تو صحیح معاویه ابن عمار مستحبات رو هم یکی یکی ذکر کردن. ثم من حدر ماشیان اسعد علی الصفا یه مستحب. ثم من حدر ماشیان و علیک السکینه و الوقار اینا مستحب دوم. بعد که میگه که حتی تأتی المناره فس عمل افروجک، بعد داره وقل بسم الله و الله اکبر و صلی الله علی محمد و آله، اللهم اغفر و ارحم و اعف عما تعلم انک انت العز الاکرم. اینم مستحب دیگر. باز ادامهش سمم شه بعد از انتهای هر وله سمم شه و علیک السکینت و الوقار فسعد علی المروه حتی یبدو لک البیت. گفته میشه که درسته که بعضی از اینا واجباتن مثل تبدأ بالصفا و تختم بالمروه ثم قصر یا توف بینهما سبعة اشواط، اینها واجباتن، ولی بالاخره مستحبات هم کم ذکر نشده تو این روایت. دیگه ظهور پیدا نمی کنه در وجوب. وقتی 10 تا امره 4 تاش مستحبه 4 تاش واجبه یا 2 تاش این وسط میمونه مردد بین وجوب و استحباب، دیگه عرف استثار وجوب نمی کنه. این بالاخره یک مطلبی است. البته بله بله آقای خویی که اصلا قبول نداره قرینیت سیاق رو، حتی اگه ظهور هم باشه میگه ظهور داره در وجوب. ما هم در کثرت تعداد مستحبات قائلیم به اجمال، ولی اقتتل للجمعه والجنابه، خب غسل جمعه مستحب، غسل جنابت چی؟ ببخشید مثلا همین مثال اینجوری باید بزنیم، اقتتل للجمعه ثابت شده مستحب، اما غسل جنابت واجبه. یک امر وجوب، یک امر استحباب، این که اشکال نداره که در یک خطاب واحد بیان از یک واجبی هم کنن و به یک مستحبی. قرینه میاد میگه اون مستحبه جواز ترک داره، دلیل نمیشه که از اون فعل دیگرم ما رفعیت بکنیم، ظهور در وجوبش رو صرف نظر بکنیم. اما اگر نه، تعداد مستحبات به حدی رسید که عرفاً دیگه ظهور صیغه امر رو در وجوب در اون فرد مشکوک هم از بین برد، ما خب این قرینیت سیاق رو قبول داریم. مثل نواه نبی بعید نیست به قولای زنجانی همینجور باشه. اون مناه نبی هست، روایت شعیب ابن واقد، بعید نیست اون مناه نبی اصلا مجموعه مکروهات درش زیاده، یه ظهور در حرمت پیدا نکن. اما موثقه سماعه گفته میشه که در موثقه سماع سوال از وجوب هروله که نبوده، که شاید سوال بود از کیفیت هروله. سأل تو ان سعی بین الصفا والمروه، فقال اسعى مثلا از فلانجا تا فلانجا. خب سوال از کیفیت هروله شاید شده، از کیفیت هروله توضیح داده که از مناره اولا تا مناره ثانی. بعدم ذیلش داره که و انما السعی علی الرجال ولیس علی النساء سعیون، این ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. یعنی همون حکمی که سعی دارد چه استحباب چه وجوب هر چه هست، اون مربوط به رجاله نه نساء. حالا یک کسی از شما بپرسه که راجع به هروله چه میفرمایید؟ شما بگید که از مناره اولا تا مناره ثانیه هروله هست. بعد البته هروله بر مردهاست، بر زنها هروله نیست. خب این همون هروله ای که سوال از حکمش نکردی، سوال از مقدارش کردی، حکمش هرچی هست بدون بر رجاله، یا استحبابش یا وجوبش هست بر رجاله نه بر نسا. اینم شبهه ایست که راجع به موثقه سماع است. راجع به مرسله صدوق هم که سوال کرد که من سها عن السعی، کسی فراموش کرد هروله رو، سوال نیست، خود امام علیه السلام در این روایت مرسله فرمودن کسی که هروله رو فراموش کرد پشت نکنه به طرف مروه، همین عقب عقب بیاد به شکل قهقرا تا برسه به اول مکان هروله، اون مکانی که واجب است در آن هروله، از اونجا هروله بکنه، به صورت قهقرا برگرده. این خب ظهورش انصافاً اقواس از اون دو روایت قبلی، ولیکن غیر از ارسالش ممکنه کسی اینجا بگه که نه، این در مقام بیان کیفیت رجوعه. میگن از اون مکانی که یسب و توفی سل هروله از اونجا مشروعه، به طور میخوای برگردی به طور قهقرا برگرد. خب این که ما بگیم این در مقام بیان وجوب نیست، میخواد کیفیت رجوع به مکان هروله رو بگه برای کسی که فراموش کرده و رد شده، و حتی یجب فی سعی بگیم از اونجایی که سعی ثابت است، حالا یا به نحو وجوب یا به نحو استحباب، این دلیل بر وجوب آن نیست، از هر کجا که سعی ثابت است ممکن است به نوع استحباب باشد، خب این شبهه ممکنه مطرح بشه، ولی انصاف اینه که دیگه اینقدر هم نباید تسلیم این شبهات شد. این مرسله صدوق ظاهرش در وجوب رجوع است به شکل قهقرا برای کسی که کربلا رو فراموش کرده و رد شده از مکان حربله، و این کشف میکنه که حربله واجب است. لولا اون جواب لوکانه لبانه وشتهر، ولیکن مهم اینه که این روایت مرسله است و اعتبار ندارد. هذا تمام الکلام فی الحربله. اما احکام سعی، سعی قبلا عرض کردیم از ارکان حج، ترک عمدیش قطعا مبطل حج. صحیح معاویه ابن عمار: رجل ترک السعی متعمدا علیه الحج من قابل، یا در روایت دیگر لا حج له. و اما ترک سعی از روی جهل، خب این دلیل خاص نداره، چون متعمد معلوم نیست شامل جاهل بشه. متعمد که در این دو روایت گفت که لا حج له علیه الحج من قابل، مجمله. بعضی موقع میگن متعمد مراد عالم عامده، بعضی موقع میگن متعمد در مقابل ناسیه. اینجا معلوم نیست که متعمد در مقابل ناسیه یا در مقابل عم از ناسی و جاهل، خصوص عالم عامده. چون استعمال متعمد هر دو جور داریم: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر. خب این متعمد یعنی عالم عامد، ولی گاهی هم متعمد رو معنای مقابل ناسی گرفتن. در روایت صحیحه داریم: اگر کسی فکر شب شده، هوا تاریک شد، فکر شب شده، روزش رو خورد، بعد معلوم شد که شب نشده بوده و هوا ابری بوده، فعلیه قضاؤه لأنه اکل متعمدن. این اکل متعمدن یعنی اکل لا ان نسیانن و خطئن. پس این روایتی که میگه من ترک السعی متعمدن فلا حج له، مجمل، معلوم نیست شامل جاهل بشه. ولی نیاز نداریم ما به دلیل خاص، سعی فریضه است و اخلال به فرائض حج مبطل حجه، چون مرکب ارتباطیه. حالا اگه سنن حج بود، ممکن بود کسی بگه از سنتو لا تنقض الفریضه، ترک سنت از روی جهل مبطل فریضه نیست. ولی سعی فریضتون، السعی بین الصفا والمروه فریضتون، ولذا جاهل به حکم یا جاهل به موضوع. فهمیدید سعی از مسعای جدید مجزیست، فهمیدید مسعای جدید بین الجبلین است. آمد اینجا گفتن نه آقا، مسعای جدید بین الجبلین نیست. طبقه دوم فهم میگرد بین الجبلین سعی کرد، بعد آمده بهش میگن نه، طبقه دوم بین الجبلین نیست. یا اصلا این بنده خدا طبقه اول و دوم ها اشتباه گرفته، بردنشون بالا گفتن اینجا مسعاست، مثل اون بیچاره هایی که برده بودن، عراقی هایی که در مرز عربستان پناهنده بودن در زمان صدام، دولت عربستان بهشون مجوز حج داد، اینا رو بردن همون طبقه دوم مسعا، گفتن اینجا مسعا سعی کنید. بعد که اومدن فهمیدن که طبقه دوم بوده. ترک السعی عن جهل بالموضوع، و حجشون باطله طبق قاعده اولیه. فقط میماند ترک سعی نسیانن که موجب بطلان حج نیست، حکمش را خواهیم گفت. این مطلب که مرحوم آقای خویی داره، من ترک السعی لا نسیانن لا ان نسیانن بطل حجه بل بطل احرامه، سعی عمره تمتع رو اگر کسی ترک کند از روی عمد یا جهل تا وقت عمره تمتع بگذره، سعی حج رو ترک کنه تا وقت حج بگذره، ماه ذی‌حجه بگذره، از احرام خارج میشه. عمره مفرده اینجور نیست که عمره مفرده وقت نداره، عمره تمتع حج اینجوره. این بحث رو ما قبلا مطرح کردیم، این نظر آقای خویی خلاف مشهوره. انشاءالله یک مختصری از باب تذکر نسبت به ابحاث گذشته مطرح میکنیم و وارد بحث سعی سعی که ترکه و نسیانن میشیم انشاءالله.